فرمانده، بعد از اینکه یک خلیفه ای داره از دنیا میره، با همدیگه اختلاف پیدا میکنن. ببینید این میگه که گناه کرده در بلخ آهنگری به ششتر زدن گردن مسگری، این حکایت همینه دیگه، بیا نظر بی ربط میرسه ولی واقعا ربط داره. به خاطر اینکه چند نفر اختلاف با هم پیدا کردن، الان ما بعد از گذشت مثلا چند صد سال میبینیم که اروپا به یک جایی رسیده که خب خیلی از کشورها شاید به گرد پاش هم نرسن. اروپایی که توش توحش بوده، عقب موندگی بوده و جهل و نادانی خورده. صحبتم طولانی شد، یک فاصله بگیریم و برگردیم بریم سراغ ادامه صحبتم.
دانشمندان و اندیشمندان ایرانی مسلمان در عصر شکوفایی اسلامی را بشناسیم. آشنایی با ریشه های شرقی رنسانس، ناگفته ها از دوران شکوفایی اسلام، نگاهی به حقایقی نهفته در تاریخ، از اندلس تا تهران.
بریم گفتگو کنیم با سرکار خانم دکتر الهام امینی، عضو هیئت علمی بنیاد دایره المعارف اسلامی. سلام میکنم به شما سرکار خانم دکتر امینی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمت هستم.
حالتون خوبه؟ الحمدلله،
متشکرم. مرسی.
در رابطه با اندلس داریم صحبت میکنیم توی برنامه‌مون. با کارشناس قبلی برنامه در رابطه با فتح اندلس و نحوه بازپسگیریش توسط سپاه اسپانیا صحبت کردیم.
بله.
یک قسمتی که این وسط هنوز بهش نرسیدیم، بحث این هست که مسلمانان در اسپانیا چه کردند، چه دستاوردهایی از خودشون به جا گذاشتند. اسپانیا قبل از فتح چه بود و بعد از فتح مسلمان‌ها با اون چیکار کردن؟
واقعیتش اینه که اسپانیا یا توی اون چیز که منابع اسلامی توش بهش میگن اندلس، پیش از فتح و قبل از فتح خود خیلی متفاوت بود.
بله.
چون دوره پیش از فتحش که در واقع زمان فتح، یعنی زمان حکومت ویزگوت ها در اندلس بود، اندلس از نظر اقتصادی، از نظر تجاری و حتی از نظر مناقشات فکری و مذهبی وضعیت خیلی خوبی نداشت.
بله.
و مثلا فرقه های مذاهب مختلف اونجا مردمانش تحت اذیت و آزار قرار می‌گرفتن، مثل یهودی ها که وقتی که مسلمان ها اندلس رو فتح کردن خیلی استقبال کردن، چون مسلمان های آزادی های خاصی به اونها دادن. بعد از اینه که مسلمان ها تونستن اندلس رو فتح کنن، از فقط اینها شامل اعراب نبودن، گروه های مختلف دیگه هم وارد اندلس شدن، مثل ایرانی ها. و همینجور که میدونیم این همین مسئله باعث تمدن‌سازی توی اندلس هم شد.
بله.
و اندلسی ها نه تنها از لحاظ کشاورزی و اقتصاد و تجارت رشد کردن، تو علوم مختلف هم اینو داریم که در واقع پیشرفت قابل چشمگیری داشتن. ما خیلی آثار داریم و بزرگانی که توی این دوره رشد پیدا کردن و آثارشون بر جای مونده و در واقع به یک شکوفایی رسیدن. و حتی آثار و منابع برخی از این افراد، مثلا کسی مثل ابن رشد، فیلسوف بزرگ قرن ششمی، هم قرن پنجمی از توی اندلس، این وارد اروپا میشه و تاثیرات شگرفی داره. یا مثلا ما فرض کنیم که پزشکی داریم به نام زرقالی که ایشون یکی از برجسته‌ترین جراحان اون دوره بودن.
بله.
و ابزار جراحی که ایشون اختراع کرد و دوره خودش به کار برد وارد اروپا شد و جراحی اروپا رو هم متحول کرد.
مثل زهراوی دقیقاً.
دقیقاً، بله بله.
بله. و یا حتی مثلا ما ابن عبدون اندلسی رو هم می‌بینیم مثلا توی این جمله دانشمنده، واقعا تعدادشون خیلی زیاد بوده، یعنی توی حوزه‌های مختلف، نجوم، گیاهشناسی.
بله. البته من فکر کنم اینجا اسم زهراوی رو به جای زرقالی به کار بردن. زهراوی پزشک.
بله.
و در واقع زرقالی کسی هستش که ستاره شناس ممدن بزرگی بوده و صاحب زیجی که این زیج توی اروپا تا سالیان سال استفاده می‌شده.
بله، دقیقاً همینطوره. بعد خدمتتون عرض شود که سرکار خانم امینی، آیا ما میتونیم بگیم که اروپا، اروپای امروزی یا اروپای بعد از فتح مسلمونا، اون تمدنش رو مدیون 800 سال تلاش مسلمان ها توی اندلس یا خیر؟
میتونیم بگیم که بخش بزرگیش رو بله.
بله،
به خاطر اینکه در واقع قرون وسطای اندلس که همراه با رکود و خمود بود، در واقع برعکسش توی جهان اسلام و به تبع اون توی اندلس دوره شکوفایی و اوج تمدن و علوم مختلف بود. و در واقع اندلس یک دروازه ورود تمدن اسلامی به اروپا شد.
بله.
اینکه ما میدونیم که اولین کتابهایی که ترجمه شد به زبانهای اروپایی و علوم مختلف اسلامی رو ترجمه کردن توی اندلس و سیسیل بود و
بله.
همین کتابهای ترجمه که وارد اروپا شد اونها رو هم به رشد و شکوفایی علمی رسوند.
بسیار عالی. نکته دیگه این است سرکار خانم امینی اگه بخواین شما بفرمایید در این باره؟
فقط این که توی اندلس خیلی مورخان بزرگ و جغرافی نگاران و معماران بزرگی بودن و اینکه آثاری که امروز حتی تو معماری اندلس باقی مونده مثل مسجد قرطبه، مدینه زهرا یا در واقع الحمرا همچنان توی اندلس هست، قسمت ولایت اندلسی که هنوز میگن و هر روز هم بازدید کنندگان فراوانی داره، در واقع نشان از شکوه و تمدن مسلمانان اندلس اون دوره.
بعد معماری اروپا نشأت گرفته از معماری اندلس یا خیر؟
در بواردی بله. و جالبه شما بدونین که این معماری در واقع مسجد قرطبه فرکان یا الحمرا برگرفته از معماری دوره ساسانی ایرانیه.
عجب.
و ایرانی ها توی تمدن سازی در واقع اندلسی ها خیلی نقش داشتن چون ما علمای بزرگی داریم که اینها ایرانی هستن، مثلا پس کنیم مورخ بزرگی از خاندان رازی که اینها اصلیتشون از رایی توی اندلس کتاب های تاریخی فوق‌العاده ای نوشتن.
یه
فرض کنیم قنات سازی که الان ما 400 تا قنات توی در شهر مادرید داریم، اینا همه برگرفته از قنات سازی دوره ایرانیه.
عجب. یعنی مسلمونا در حقیقت میشه گفت از قسمت مرکزی و شرقی پهنه اسلام این علوم رو و این حالا تجارب و این فنون رو بردن به سمت پهنه غربی و شمال غربی.
بله، و این غربی ها هم خیلی استفاده کردن و میگم توی این بین حالا ایرانی ها خیلی واقعا نقش داشتن. شما جالبه بدونید که جشن های مثل جشن نوروز، جشن مهرگان یا جشن سده
بله.
توی اندلس برپا می شده، یعنی اعراب و بعد اسپانیایی که اونجا مسلمان شده بودن این جشن ها رو داشتن. یا فرض کنید بازی چوگان، بازی ند یا بازی شطرنج که متعلق به ایرانی هاست، این اندلس خیلی رواج داشته و الان هم رواج داره.
البته خب استفادهشون اینها حالا یه سری مواردی مثل بازی‌ها یا مثلا فرهنگ‌ها و آداب و رسوم هست، ولی استفادهشون به مراتب بیشتر هم بوده. یعنی ما در علوم که نگاه می‌کنیم جا می‌ذارن مسلمان‌ها رو، یعنی بعد از اینکه حالا باز پس میگیرن اندلس رو و وقتی که میرن برای این که حالا قاره آمریکا رو کشف کنن، آمریکای جنوبی رو میرن اونجا، به هر حال یه جورایی مورد استعمار قرار میدن، اون توحش رو در حقیقت پیاده میکنن در آمریکای جنوبی. شاهدش هستیم که اون منابعی که میارن از قاره آمریکا چطور اون با استفاده از علومی که از طرف مسلمونا به دستشون رسیده، یعنی علوم رو از مسلمونا گرفتن، توحش رو که خودشون داشتن، منابع رو هم که از قاره آمریکا آوردن، خلاصه اینا دست به دست هم داد که اروپا بعد از قرن 14 و 15 یهو یک جهش از عجیبی میکنه در صنعت و در علوم مختلف.
بله، ببینید تو صنعت کشتی سازی چون فرض کنین که امویان اندلس این صنعت خیلی پیشرفت کردن.
بله.
و بعدها در واقع همین اندلسی‌ها و پرتغالی‌ها با استفاده از همین صنعت دریایی و چیزایی که خودشون بهش اضافه کردن تونستن بخشی از مختلف از شمال آفریقا رو فتح کنن یا حتی به سمت ایران بیان و جزایر جنوبی ایران رو بگیرن.
بله دقیقاً، ما خودمون یه کاری کردیم که بر علیه خودمون استفاده کردن دیگه سرکار خانم امینی.
بله، در واقع رکود ما باعث شد که اونها از ما جلو بزنن متاسفانه.
زنده باد. متاسفانه. خیلی ممنونم از شما.
خواهش می‌کنم.
خیلی لطف کردین، قبول زحمت کردید.
خواهش می‌کنم، ان شاءالله موفق باشید.
زنده باد. خدا نگهدارتون. گفتگوی تلفنی من رو شنیدید با سرکار خانم دکتر الهام امینی، عضو هیئت علمی بنیاد دایرة المعارف اسلامی.
اندلس مسلمانان حدود 8 قرن بر بخش‌هایی از اروپا از جمله اندلس حکومت کردند. در این دوره آنها توانستند بسیاری از معیارهای زندگی، علم، هنر و صنعت را برای اروپاییان ارتقا ببخشند.
یکی از دستاوردهای بزرگ اونا استرلاب بود که من اینجا دارم. از این ابزار برای برخی فعالیت‌های ریاضیاتی مثل تعیین وقت استفاده می‌شد. اما جالب اینه که در این ابزار مکانیزمی وجود نداره. و بدون انجام کاری ساعت و زمان تعیین میشه. این محاسبات با استفاده از مسائل نجومی شامل ارتفاع خورشید از افق یا وضعیت یک ستاره نسبت به خط افق تعیین میشه.
زمانی مسلمانان در اندلس در اوج قدرت سیاسی و فرهنگی بودند. این دوران طلایی تقریبا کل قرن دهم را در بر می‌گیرد. شخصیت اصلی در این دوره امیر عبدالرحمن سوم بوده که پیروزی‌هایش در برابر مسیحیان شمال لقب نصیر یعنی پیروز را برایش به همراه آورد. می‌بینید که اصلا نمیشه دانش پزشکی مسلمونا رو در سرزمین اسپانیا نادیده گرفت.
اونا در همین زمان مسجد بزرگی هم در کوردوبا ساختن. یه بار دیگه از طاق نعل اسبی و خطوط سفید و قرمز همچون برند مسلمانان اسپانیایی وقت که در همه جای اسپانیا پیدا میشد استفاده کردن. اونا از این طاق‌های نعل اسبی با خطوط سفید و قرمز به عنوان نشان خودشون استفاده کردن. چیزهای زیادی هست که در حال حاضر ما توی غرب یا دنیای مدرن اونا رو نادیده میگیریم که در واقع این مسلمان ها بودن که اونا رو با خودشون به اسپانیا آوردن، از کاغذ گرفته تا کتان، پرتقال و لیمو.
فعالیت های پزشکی مسلمان ها در اسپانیا طیف وسیع رو در بر میگیره، از نوشیدن یه لیوان آب لیمو گرفته تا کل مفهوم و وظایف یک پزشک.
مسلمانان اخترشناسی، فلسفه، فیزیک و ریاضی را نیز با خود آوردند.
علم ریاضی قرون وسطا بدون آنچه عرب با خود به غرب آوردن قابل درک نیست.
یک نکته‌ای که در مورد اندلس و ورود مسلمانان به اندلس باید در نظر بگیریم تغییراتی که در اندلس به وجود اومد، اصلا در تمدن غرب، در تمدن اروپا. ببینید، در یک جامعه‌ای که نظام دینی اون جامعه اجازه ترویج علم رو نمیده، یعنی اجازه تفکر رو نمیده، شما ببینید کلیسا در یک دوره‌ای یک شورایی داشت از طرف افراد پاپ که مثلا بحث تشریح رو در علم پزشکی کاملا مذموم توصیف کرده بود که نباید تشریح اتفاق بیفته. بعد ما توی کمچین دوره‌ای می‌بینیم که یکی مثل زهراوی، ابوالقاسم زهراوی میاد توی یک همچین جامعه‌ای تازه کالبد شکافی میکنه، با بدن انسانها دیگران رو آشنا میکنه، اینکه اصلا مفاصل چیه، رگ چیه، نمیدونم ابزارهای مختلفی طراحی میکنه. یا مثلا ابن خطیب میاد بیماری طاعون رو توصیف میکنه که توی سده 8 هجری توی اسپانیا، وقتی که اروپایی ها فکر میکردن که طاعون یک تقدیر الهیه، ابن خطیب میاد چیکار میکنه؟ میاد توصیف میکنه که بابا این یک بیماریه، نمیدونم این مرگ سیاه به این دلیله و ربطی به تقدیر الهی نداره، این یک مثلا نفرین نیست که اتفاق میفته. یا مثلا خیلی موارد دیگه، ما بحث ورود زنان به جامعه رو ما میبینیم توی مثلا تا قبل از ورود اسلام یک همچین جایگاهی زنان نداشتن. یا مثلا بحث سواد آموزی، ببینید یک سال بعد از ورود مسلمونا به اندلس در شهر قرطبه یا کوردوبای امروزی 15,000 جلد کتاب نوشته میشه. این 15,000 جلد در جایی داره نوشته میشه که یک جلد کتابم نبوده، یعنی خیلی به تعداد انگشت شمار میتونستن اسم خودشونو بنویسن. 15,000 جلد کتاب بعد از ورود مسلمانان نوشته میشه. صنعت چاپ از بغداد میاد به اندلس منتقل میشه و جالبه که اینها هی روز به روز بیشتر هم میشه، یعنی کتابهای بیشتر، کتابخانه های بیشتر. از اون طرف یک سری دانشمند میان اصلا نوآوری انجام میدن، یعنی یک علومی رو به بشر و جهان علم ارائه میدن که تا اون روز نه تنها نبوده، بلکه اصلا در ذهن اروپایی جماعت هم نمی گنجیده که بخواد مثلا وارد یک همچین داستانهایی بشه. یک پروفسوری از پروفسور دالماس که استاد بیماری های زنان دانشکده پزشکی شهر مونپلیه است، میگه که تمدن مسلمانان منحصر به فن معماری و نقش و نگار ساختمان ها و مساجد پرشکوه نیست، بلکه شامل بسیاری از علوم و معارفی میشود که اساس علوم جدید به ویژه علوم گیاهشناسی و پزشکی است. توجه کنید، اساس علوم جدید. من بازم تاکید میکنم که ایرانی که مسلمانان در پهنه ای دارن این کار انجام میدن که شما حق فکر و حق علم آموزی نداری. اینها همه از مواردی است که با ورود مسلمانان به اندلس وارد شده. نهضت علمی که با ورود اسلام اومد. بحث استفاده از معادن. اصلا نحوه استفاده از معادن رو اروپایی‌ها نمی‌دونستن. این اسلام اومد روی زبانشون، روی فرهنگشون. ما الان شاهدش هستیم که در اندلس یک شباهت‌های از نظر خیلی از مسائل معماری مثلا وجود داره. بحث اقتصادیش، اینکه چطور اصلا اون اندلس و قبل از اینکه بخواد مسلمونا اونها رو بخوان اونجا رو بخوان فتح کنن، یک از نظر اقتصادی حالت آشفته‌ای داشت، مثل از نظر فرهنگی و اجتماعیش خیلی آشفته بود. مسلمونا میرن اونجا رو سر و سامون میدن، بالاخره به نور و نوایی میرسونن. کاملا من اعتقادم شخصا به همین هست که اروپایی که ما امروز داریم میبینیم نشأت گرفته از تمام تلاش 800 ساله مسلمونا توی اندلسه. خب زمان برنامه رو به اتمام، امیدوارم که یک تعریفی از اندلس و یک مشخصات کلی تونسته باشیم به شما ارائه داده باشیم در این برنامه. من یک بار دیگه میخوام روی یک موضوعی تأکید کنم، اونم بحث این که واقعا به صورت دومینووار یک اتفاق ممکنه بعد از چند صد سال چه عواقبی رو برای جهان و برای یک کشور داشته باشه. خیلی کلی و اجمالی ازش رد شم. یک دوره‌ای اسلام و پهنه اسلام میاد دانشمندان مختلفی رو در یک جایی به نام مثلا بیت الحکمه یا دارالحکمه بغداد گرد هم میاره، دانشمندان زیادی رو پرورش میده، علوم مختلفی رو از جاهای مختلف چین، هند، مصر، ایران میاد اینها رو ترجمه میکنه و در قالب یک زبان به نام زبان عربی این رو در میاره. اروپاییان میان در بغداد این رو میآموزند، مسلمونا حالا قبل از این واقع البته میرن اندلس رو میگیرن، این علوم رو ترویج میدن به جاهای مختلف به خاطر یک اختلاف، یک اختلاف ساده بعد از مرگ یک خلیفه. ببینید چه اتفاقی میفته. اروپا تمام اون علوم رو که حاضر و آماده به زبان عربی در اختیارش بوده، یعنی مسلمونا وقتی که میخواستن علوم خودشون رو توسعه بدن مجبور بودن به زبانهای مختلف این رو ترجمه کنن به زبان عربی، ولی این کار برای اروپایی‌ها خب خیلی ساده بود چون دیگه همه علوم به زبان عربی بود، دیگه نیازی نبود با زبان چینی و ایرانی و هندی و مصری و اینها بخوان آشنا بشن، با همون زبان عربی که آشنا میشدن کافی بود برای اینکه تمام علوم رو کسب کنن. ما جایگاه خیلی خوبی در اندلس داشتیم، یک موقعیت فوق‌العاده داشتیم. به جرئت میتونم بگم که اگر حتی حالا شاید اگر اون اختلاف به وجود نمی اومد، ما در پهنه غربی اسلام اگر به این مشکل ساده نمی خوردیم، این موضوع دومینووار باعث این نمی شد که موازنه قدرت در جهان به هم بخوره. یعنی شاید آمریکا رو، قاره آمریکا رو مسلمونا کشف میکردن، شاید آمریکای جنوبی طلا و نقرش مال مسلمونا بود، نه مال اسپانیایی که، نه مال اروپایی که اصلا اون بردهداری رو راه انداخت. شما تصور کنید اون منابع نصیب مسلمانانی میشد که یهودی‌ها میتونستن توش آزادانه برن سراغ علم. یعنی از دین‌های مختلف، مسیحیت، یهودیت، اینها با مسلمان‌ها کنار هم نشستن، درس می‌خوندن، توسعه میدادن کشورها رو. حساب کنید حالا اون منابع خیلی زیاد و فراوان قاره آمریکا دست مسلمان‌ها بود، چه اتفاقی می‌افتاد؟ ولی می‌بینید با یک اشتباه، با یک اختلاف در عرض، ببین بعد از 800 سال، فکر نکنید بس یه سال دو ساله، بعد از 800 سال با یک اختلاف این اتفاق برای ما میفته و نهایتاً موازنه قدرت در جهان به هم میخوره. قدر داشته هامونو بیشتر بدونیم، سعی کنیم که اون چه که داریم رو حفظ کنیم، با وحدتمون رو به جلو بریم، به توسعه کشورمون فکر کنیم، به توسعه علوم مختلف فکر کنیم. برای پیشرفت و توسعه راهی جز حفظ علوم و توسعه اونها نیست. خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. سپاسگزارم. باعث افتخاره که ما رو میشنوید. خدا یار و نگهدارتون.
شرکت طبیعت در راستای مسئولیت اجتماعی خود و کمک به فرهنگ ارزشمند نزد و انفاق در جهت حفظ سلامت شما عزاداران محترم، امسال نیز همچون سال گذشته اقدام به عرضه بسته های مهربانی طبیعت با تخفیف ویژه نموده است. جهت سفارش این بسته ها با شماره تلفن 47191919 تماس گرفته یا به درگاه اینترنتی allinland.com مراجعه نمایید. طبیعت ما مهربانی است.
رادیو جوان.
Salan şimdi aban famas denen ruhe güzel hafeşe sineye Zeynep dele macruhe güzel salan şimdi denen duen Hüseyin bazme azade giymişem kara ya Abbas kara ya Abbas çağırıyam دردم چارا یا عباس چارا یا عباس یا بابا
پیکارم یه پارمون گل برمرم اخت شاهانم اخت شاهانم قانی جزن یاد ایلیم جلم افغانم جلم افغانم دیدی سنه هر یاردن یاره یا عباس یاره یا عباس یا بابا یا بابا
Hey, parçamı, hüzün yatı
هوش می آید. هنوز ناله زینب به گوش می آید. چه کربلاست که از آن بوی سیب می آید. صدای ناله مردی غریب می آید. چه کربلاست که چون نام کربلا ببرند، فلک به ناله، ملک در خروش می آید. چه کربلاست که از او بوی مشک می آید. هنوز ناله ز لبهای خشک می آید. چه کربلاست که بوی گلاب می آید. هنوز گریه طفل رباب می آید. چه کربلاست که بوی عبیر می آید. صدای کودک ناخورد شیر می آید.
همه دنیا رو نمیدارم به یه لحظه، حرمت آقا، حرمت آقا، گره خورده این دل من به فرای حرمت آقا، حرمت آقا.
اینجا شبکه جوان،
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.